الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در مکاتبه علي ابن محمد قاسانی بود. عرض کردیم در این جمله الیقین لا يدخله الشک صم للرؤيا و افطر للرؤيا، پنج احتمال وجود داره. یکی این که تطبیق این جمله بر مورد سوال عن اليوم الذي يصام فيه يوم الذي يشك فيه من رمضان، این جمله را تطبیق کرده بر مورد سوال و بر فروع ذیل به اعتبار استصحاب. الیقین لا یدخله الشک مراد یقین به ماه رمضان و ماه شعبان. الیقین لا یدخله الشک یقین به رمضان و یقین به شعبان، لا یدخله الشک، این یک احتمال که این جمله علی یقین مراد همون یقین به رمضان و شعبان باشه. احتمال دوم این که علی یقین و لا یدخله الشک یعنی یقین به دخول رمضان نباید شک در او وارد شود. احتمال سوم این که یقین به ایام رمضان نباید شک در او وارد شود. ایام رمضان هر یک باید یقینی باشد و شک نباید در او وارد شود. احتمال چهارم این که الیقین لا یدخله الشک یعنی یقین به براءت نباید شک قاطی شود. احتمال پنجم الیقین یعنی یقین به هر شیء شک وارد او نمی شود. اخبار از یک واقعیت است. الیقین و به شیء لا یدخله الشک، یقین به هر چیزی شک قاطی او نمی شود. پس در این جمله الیقین و لا یدخله الشک که در اول جمله امام آمده، پنج احتمال وجود دارد. اگر احتمال اول رو بگیریم، روایت داله بر استصحاب است و منطبق بر دو فرع ذیل، هم روایت حجیت استصحاب رو درست میکنه هم بر دو فرع ذیل منطبق میشود. یقین به شعبان لا یدخله الشک یعنی استصحاب شعبان حجته، یقین به رمضان لا یدخله الشک یعنی استصحاب بقای رمضان حجته. اون وقت لا یدخله الشک میشه جمله در مقام انشاء، مثل الیقین لا ینقض بالشک. اما اگر احتمالات دیگر رو بگیریم مربوط به باب استصحاب نمی شود و بعضی از این احتمالات با دو فرع ذیل هم مناسبت ندارد و غیر واحد از این احتمالات لا یناسب و مع الفرعین که در ذیل آمده، با اون دوتا فرع با هر دوش نمیتونه بسازد. لا یناسب و جمیع الفرعین، هر دوتا فرع را با مجموع دوتا فرع با هم مناسبت ندارد. برای این که اگر گرفتیم یقین به دخول رمضان، الیقین و به دخول شهر صیام شک نباید درش وارد بشود. این با تفریع افطر للرؤیا مناسبتی نداره. یقین به دخول رمضان نباید در شک بیاید. خیلی خوب، یقین به دخول رمضان شک نباید بیاد. یوم الشک من شعبان را روزه گرفتنش لازم نیست، اما یقین به دخول رمضان شک درش راه ندارد. با افطر لرؤیه چه ارتباطی دارد که نسبت به آخر رمضانه؟ با تفریع افطر لرؤیه مناسبت ندارد، چون اون مربوط به آخر رمضانه. اگر مراد از یقین را گرفتیم یقین به ایام، الیقین و به ایام رمضان لا یدخله الشک، یقین به ایام رمضان شک درش وارد نمی شود. اگر این معنا را گرفتیم، روزای ما رمضان نباید شک درش وارد شود. بنابراین روز آخر ماه که یوم الشک، چرا روزه بگیرم؟ چرا افطر رؤیه؟ وجوب صوم یوم الشک من آخر رمضان متفرع نیست با الیقین لا یدخله الچی شک، بلکه لازمش این است که یوم الشک من آخر روزه گرفته نشود. پس اگر مراد یقین به ایام رمضانه، باز لا یناسب مع افطر للرؤیه و مع وجوب یوم الشک از آخر رمضان، بلکه مقتضاش اینه یوم الشک از آخر رمضان را اصلا روزه نگیره. پس باز با فرع آخر نمی سازه. اگر مراد از الیقین لا یدخله الشک یعنی یقین به براءت را با شک مخلوط نکن، باید یقین پیدا کنی به براءت، شک درش مخلوط نشود. اگر این معنا باشد، باز لا یناسب مع فرع اول، با فرع اول مناسب نی. اگر بخوام یقین به براءت شک درش قاطی نشود، یقین کنم به براءت، باید یوم الشک من آخر شعبان و اول رمضان را هم چیکار کنم؟ روزه بگیرم. پس صوم للرؤیه باش مناسب نی. پس بر سه احتمالی را که در قضیه است، یقین یقین به دخول رمضان با افطر للرؤیه مناسب نی، یقین یقین به دخول یقین ایام رمضان باز با افطر للرؤیه مناسب نیست، یقین به براءت با صوم للرؤیه مناسب نی، بلکه باید بگه قبل الرؤیه هم چیکار کن؟ روزه بگیر. اما اگر احتمال پنجم رو گفتیم، یقین چیزی است که شک درش وارد نمی شود، پس ببین ماه را و روزه بگیر، یقین داری. ببین ماه را و افطار کن، یقین داری، شکی وارد او نمی شود. الیقین لا یدخله الشک تکوینن صوم للرؤیه افطر للرؤیه. وقتی ببینی دیگه شک نداری، که ببین ماه را روزه بگیر، ببین ماه را افطار کن. با این احتمال پنجم هم با دو تا فرع می سازد. پس از احتمالات خمسه در روایت، دو احتمالش با فرعین مناسب است، اما با سه احتمال دیگر با جمیع فرعین مناسب نیست. وقتی روایت پنج احتمال داره، اون سه احتمال که با فرعین مناسب نی مخالف للکی للظاهر، سه احتمالی که با جمیع فرعین مناسبت ندارد مخالف للظاهر، میگیم اون سه احتمال مراد نیست. اما احتمال اول و پنجم هر دو با فرعین میسازند، دلیلی بر تعیین هیچ یک وجود نداره، بلکه اجازه من عرضم تمام بشه، بلکه با توجه به این که رؤیت سبب یقین است، بل مع توجه الى ان الرؤیا سبب الیقین و مع توجه عن غفلت الناس از یقین به شعبان و یقین به رمضان، اینو ملتفتن که رؤیت یقین میارد، توجه دارن به این که رؤیت یقین میارد، و غافلن معمولن از یقین به بقای رمضان و یقین به بقای شعبان. دیرو رمضان بوده، دیرو شعبان بوده، یقین به رمضان و یقین به شعبان مورد غفلته. وقتی اون مورد توجه، این مورد غفلت به ذهن میاد، مراد این روایت کدومی که از احتمالا مراد باشد؟ احتمال اخیر. بلکه با توجه به ان الرؤیا سبب للیقین و غفلت الناس عن یقین شعبان و یقین رمضان، این احتمال پنجم تأیید می شود و تقویت می شود. فعلاهازا ما عرض می کنیم مکاتبه ظهوری در استصحاب ندارد، چون امرش مردد بین دو احتمال است. اگر نگوییم که در غیر استصحاب اظهر است یا ظهور دارد، اگر نگوییم در غیر استصحاب ظاهره یا اظهر، لااقل از این که در استصحاب ظهور ندارد. پس مدعای ما این بود این روایت ظهور ندارد. دلیلمون اینه که این روایت پنج احتمال درش هست، سه احتمال مخالف ظاهر، چون مخالف با تفریع فرعینه، بقیه دو احتمال که هیچ کدامش بر دیگری ترجیحی ندارد. این عرض ما و چیزی رو که دیرو عرض کردیم بفهم الیقین لا ادخلوشه، تک اخبار است، انشانی. بله، میخواد بگه برو دنبال یقین که شک نداشته باشی. اخبار است آقای عزیز، شما که میگی اصل یعنی انشاء، انشانی اخبار از یه واقعیت است. میگه آقا یقین شک درش نی، خب برو ببین و برو دنبالش دیگه. تو که یه روز شک داری رمضونه یا نه، یه روز شک داری شواله یا نه، چرا دنبال شک میری؟ برو دنبال یقین که شکی در یقین نیست. میگم اخبار است آقای عزیز، میگم الیقین لا یدخل شک اخبار عن امر تکوینی یعنی حقیقی، داره هلش میده. ها اینجوری، یقین شک در او وارد نمی شود کما هو واضح، یقین شک وارد می شود. صبر کنید، صبر کنید، یکی یکی. اون وقت دیگه یقین هست، اومد دیگه شک رفته تو یقین، اومد پس دیگه یقین نی، پس یه ظاهر عناوین در فعلیت است، این که دیگه از اوضح واضحات است. یقین تا هسته شکی در او را ندارد، برو دنبال یه چیزی که شک ندارد، برو ببین یقین پیدا کن. افتر لرؤیا و سم لرؤیا. پس یا این دو احتمال مساویند، یا احتمالی رو که ما در روایت دادیم از هر از حمل روایت است بر کی؟ استصحاب و غفلت از یقین به شعبان. بله، رؤیت الهلال یقین. آره، چه جدا جدا داره؟ احتمال سوم چی بود؟ روز آخر، روز یوم شک من شعب، من شوال یا من رمضان. من یه هنو که ندیدم هلال را، ایام رمضان باید یقینی باشد. روز آخر یقینیه، یوم شک یقین داری، آخر شعبان، آخر رمضان، چون ماه ندیدیم، چون ماه ندیدیم یقین داریم. میگم نیست که، میگم توقع، میگم احتمال پنجم رؤیت یقین می آورد. ایشون میگه چون رؤیت یقین میاره، پس عدم الرؤیا یقین برخلاف میاره. یعنی چون خبر متواتر یقین بر وفاق میارد، وقتی خبر متواتر نباشد یقین بر خلاف میاد. اینجور نیست که اگر شیعی سبب یقینه، عدم اون شیعی هم سبب یقینه بر خلاف باشه. توجه بفرمایید، رد بشیم خیلی نمونیم. حالا وحدت سیاق نی، اجازه برم رد بشیم، اجازه برم. و اما وحدت سیاق که ایشون میفرماد، خب این وحدت سیاق در این روایت با روایات باب روزه انسب است. وحدت سیاق این، سب کن سب کن، میگم اگر وحدت سیاق رو میخوای حفظ کنی، این روایت چون در روایات روزه آمده، باید سیاق روایات روزه را باش حفظ کنیم. روایات روزه دارد سمل رویه افتل رویه، سمل رویه افتل رویه. این الیقین لایت خلوش شکم همونو دارد میگن، مقدمه ایست برای او. اجازه بفرمایید، من تا چه گوش بدم؟
با این احتمال دیگه جواب این آقام داده نشده.
جواب کی؟ میگه سمل رویه و افتل رویه. چیشی نه؟ خب ندید نگیره، ندید اول ما نگیره آخر ما بگیره. چی تو جوابش؟ میگم ندید اول ما بگیرد اول ما نگیرد آخر ما بگیره. چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، اجازه بفرمایید، اینجوری نمیشه مباحثه کرد. اجازه بفرمایید، این هم احتمال پنجمی که ما دادیم و عرض کردیم روایت ظهور نداره. و اما و از اینجا ظاهر شد ضعف اونی که محقق ناینی فرموده. ایشون فرمود روایت ظهور ندارد در استصحاب، چون مراد از یقین یقین به دخول رمضانه. فرمود روایت غیر ظاهره فی الاستصحاب، لان المراد بالیقین یقین به دخول رمضان. ضعف این حرف تمامه، نمیتونه یقین به دخول رمضان باشد، و الا با فرع افتل رؤیه مناسبت نداره. کما این که اگر کسی بگه مراد یقین به ایام است یا مراد یقین به براءته، اون هم ضعفش روشن است. پس از اون چه ما گفتیم روشن شد ضعف کلام مرحوم ناینی. می‌فرماد روایت ظاهر نیست برای این که مراد از یقین یقینه به دخول رمضان. میگیم نه، این تمام نی، بگید روایت ظاهر نیست لترددهی بین الاحتمالین، یکی استصحاب یکی یقین جمله خبریه. و اما اینی که امام سلام الله علیه فرمودن، امام میفرماد که این روایت ظهور دارد در استصحاب، برای این که یقین را به یقین دخول رمضان یا یقین ایام یا یقین براءت بگیریم با هر دو فرعها چی؟ نمی سازه. این یقین را یقین به دخول رمضان بگیریم یا یقین به ایام بگیریم یا یقین به براءت بگیریم با دو تا فرعها با هم دیگه نمی سازد. پس روایت ظاهرتون فل استصحاب، این فرمایش امامه، حاصل کلام ایشون اینه. ما به ایشون عرض می کنیم اگر در روایت چهار احتماله که شما فرمودید، سه احتمالش با ذیل روایت نمی سازد، فیتعین الاحتمال الاول که با ذیل بسازد. شما میفرمایید روایت چهار احتمال دارد، یقین به شعبان و رمضان که بشه باب کی؟ استصحاب. یقین به دخول رمضان، یقین به ایام رمضان، یقین به براءت. میفرمایید اون سه احتمال با ذیل مناسب نی، ذیل قرینه است که این سه احتمال مراد نیست. فیتعین و احتمال الاستصحاب، متعین میشه احتمال استصحاب. وقتی متعین شد احتمال استصحاب، فر روایتو کنس فل استصحاب، بنابر فرمایش شما روایت کنس در استصحابه، چون چهار تا احتمال که شما بیشتر ندادید، سه تا احتمالا با ذیل نمیسازد، بقیه احتمال روایت کنس در استصحابه. و این روایت میشه ازهر روایات باب، همونی که کی فرموده؟ شیخ فرموده. بله ما یه جوری دیگه مش کردیم، ما یه احتمال دیگر به احتمالات چارگانه چه کردیم؟ اضافه کردیم که روایت مردد شد بین استصحاب و بین اون احتمال. اما شما که معتقدید روایت چهار تا احتمال بیشتر ندارد، سه احتمالش لا یناسب و مع تفریع ذیل، با تفریع ذیل مناسب نی، ذیل قرینه برخلافشه. یتعین کی؟ احتمال استصحاب، فر روایتو علل استصحاب کنس، روایت نسبت به استصحاب کنس، بلکه باید بگیم از هر روایات بابه. ولعل شیخ هم نظرش به همین بوده، ولعل شیخ انصاری که میفرماد روایت از هره، برای اینکه در روایت چند احتمال به نظر شریفش آمده؟ چهار احتمال. دیده سه احتمال با ذیل نمیسازد، گفته این روایت از هر روایات بابه، تقریبا کنس در استصحابه. این روایت از هر، بله مزمره اولا هم چی؟ مزمره اولا هم از هر. این یه شبهه به فرمایش امام سلام الله علیه. ایشون چهار تا بیشتر نداده، پنجوش ما داریم، نگفته نداره. بعد بفرمایید. نداره بیش از این چهار تا نیست آخه. میگم سه احتمال قرینه برخلاف دارد، ذیلش قرینه برخلافشه. چطور عوضش؟ سب کن من یکی جواب بدم. میگم چطور عوضش نمی کنه؟ ذیل قرینه برخلافه. میگم ذیل ظهور بالقرینه است دیگه، با قرینه محکم، با قرینه ذیل معلوم میشه اون احتمال ها مراد نیست، کنس است در استصحاب. چون ذیل با سه تا احتمال ها نمیسازه، یعنی ذیل قرینه است که یقین به دخول رمضان مقصود نیست، یقین به ایام مقصود نیست، یقین به براءت مقصود. پچیچی مقصوده؟ گفت قاف قوف قیف، پچیچی مقصوده؟ مقصود همون استصحاب است. پس اینی که ایشون میفرماد بازم ظاهرون، ما میگیم نه، روایت کنس است و میشه جزء روایاتی که از هر است در دلالت بر از بقیه روایات. دلالتش چجوره؟ محکمتر است، کنست است و از هر روایت فلباب. اجازه بفرمایید. شبهه دومی که به امام سلام الله علیه هست این که امام میفرماد از هر روایات باب روایت اولا و مزمره اولای زراره است. مزمره اولای زراره گفت و ان لم یستیقن انه قد نام فانه لا یجب علی فانه لا ينقذ اليقین بالشاء فانه لا ينقذ فانه على یقین من وضوئه ولا ينقذ اليقین به شک. ایشون فرمود از هر مزمره اولاست. سوال ما این است چه فرق است بین مزمره اولا و بین ذیل مزمره دوم؟ ای فرق بین مزمره اولا و بین ذیل مزمره دوم؟ در ذیل مزمره دوم این بود که اگر چیزی را در لباس دیدی، قبلا شک داشتی و حالا دیدی، اینجا قطعت الصلات و اعد، نماز تو ببر و از سر بگیر. اما اگر قبلا شک نداشتی، بشور او را و نمازتو چیکار کن؟ تمام کن. لعله شیء اوقع عليك وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، یعنی یقین به طهارت صوبتا با شک نقض نکن. این ذیل روایت ظهورش در استصحاب هیچ اشکالی نداشت. بله صدر مزمره محل کلام بود که چجور نقض اليقین مورد نقض اليقین به شک، و استدلال کرده حضرت به نقض اليقین بل یقین. در صدر مزمره این اشکال بود که مورد از نقض اليقین بل یقینه کیف استدل به نقض الیقین به کی؟ به شک. یادتونه صدر روایت این بود، قبلا شک داشتم صوبم نجسه یا نه، نمازمو خوندم فرعیتو فی یعنی فرعیتو هوفی، یعنی همون نجاست رو دیدم. حضرت فرمود نمازت رو اعاده نکن، لانه لا تنقض الیقین بالکی، لانک لا تنقض الیقین بالکی به شک. اشکال این بود که هازا من نقض الیقین بالیقین لا من نقض الیقین بالکی، اونجا این اشکال رو داشت، اما در ذیل روایت این اشکال رو نداشت. فتعمل که بگی بله امام برای ذیلم یه اشکالی نقل کرده، فتعمل که در کلمات امام نسبت به ذیل هم اشکال دیده می شود و علیک به مراجعه. این تمام کلام در مکاتبه. فقط ظهر من جمیع ما ذکرنا تا اینجا که روایات مستدله بر حجیت استصحاب، روایاتی که بهش استدلال شده بر حجیت استصحاب، حالا شماره میکنیم بعد عددش میگیم، سه تا روایت ها مربوط به زراره بود، مزمره اولا، مزمره ثانیه، صحیحه زراره، موثقه اسحاق ابن عمار، اذا شککت فابن علل یقین، قلت هازا اصل قال نعم، موثقه اسحاق ابن عمار، اینم چهارم، مکاتبه قاشانی یا قاسانی، این هم پنجم، روایت خصال که میگفت من کان علا یقین فاصابه شک فلیمز علا یقینه، این شش دو روایته که بهش استدلال شده برای حجیت استصحاب. و ما عرض کردیم مجموع این روایات بر حجیت استصحاب دلالت میکند، مجموع این روایات بر حجیت استصحاب دلالت میکند الا صحیحه ثالثه زراره، که در صحیحه ثالثه زراره و لا ینقض الیقین بالشک احتمال داشت مراد یقین به کی باشه؟ به رکعات ثلاثه. از این شش روایت پنج تاش دلالت میکند بر حجیت استصحاب. بله صحیحه سوم زراره کان محلا لل کلام، نعم، اجازه فرمایید، نعم، استدلال به این روایات برای حجیت مطلق استصحاب، استدلال به این روایات برای حجیت مطلق استصحاب بعضش به ظهور لفظی است و به دلالت روایت است و بالاطلاق، بعضش به دلالت روایت و بالاطلاق است، بعضش با الغاء خصوصیت. پس از شش دو روایت پنج داش بر حجیت استصحاب دلالت میکرد، اصل حجیت استصحاب مدلول روایات خمسه، دو تاش مال زراره، یکیش مال اسحاق ابن عمار، یکیش مال محمد ابن مسلم، یکی مال علی ابن محمد قاشانی، پنج تاش بر اصل حجیت دلالت میکرد. نسبت به اطلاق حجیت بعضی از این روایات، نسبت به عموم حجیت بعضی از این روایات بل اطلاق دلالت میکند، مثل مکاتبه علی ابن محمد قاسانی، الیقین لا یدخله چی؟ شک، الیقین لا یدخله، اگه بگین دلالت کنه الیقین لا یدخله چی؟ شک. یا مثل اون روایت اذا شککت فابن علل کی؟ فابن علل یقین، اینا بل اطلاق دلالت میکنه، اذا شککت فاب من کان علا یقین فاصابه شک، اینا بل اطلاق دلالت میکنه. اما مزمره اولای زراره یا مزمره دوم زراره اطلاقش محل کلام بود، لکن یستفاد العمومیه به القاء خصوصیه. یه اشتباه کردیم، ما چهار تا روایت بر مبنای با بود، چون ما روایت قاشانی رو دلیل ندونستیم، بله چهار تا روایت بر اصل حجیت دلالت می کند، عموم حجیت از بعض روایات استفاده می شود بالاطلاق و از بعض روایات با القاء خصوصیه. حالا شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا کلامی داره که من اون کلام شیخ رو اینجا عرض کنم. بعد از آنی که مکاتبه رو نقل میکنه عبارت شیخ اینجوریه: هذهی جملت ما وقفت علیه من الاخبار المستدل بها للاستصحاب. شش تا روایتو که نقل کرده میگه اینا اوناییه که من پیداش کردم. الا ان بل وقد عرفت عدم ظهور صحیح منها. میگه اونیش که صحیح بود، سندش درست بود، دلالتش درست نبود. و عدم صحت ظاهر منها، اونی که دلالتش درست بود، سندش درست نبود. فلعل الاستدلال و حرف شیخو من دارم میخونم، فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجابر و تعاضد، شاید استدلال به همش به اعتبار تجابر و تعاضد باشد. بعد هم مؤیدی ذکر میکند برای همین روایات و حجیت استصحاب، ثم ذکر مؤیدن برای روایات و حجیت استصحاب. در این کلام شیخ دو تا شبهه است. یک شبهه در مبناس و یک شبهه در بنا. دو تا شبهه به کلام شیخ است. یکی این که ایشون می‌فرماد لقد عرفت که صحیحش دلالت نداشت، با اینکه خود شیخ مزمره اولای زراره و مزمره دوم زراره را در اصل دلالتش بر حجیت استصحاب اشکال نکرد. چطورش میفرمون صحیح دلالت نداشت؟ کجای آیه بارایی؟ اصلش بحث است. میگه اصلش رو میخواد حالا درست کنه، بحث عمومیت که بعد میاد. توجه بفرمایید، میگه صحیحش غیر ظاهر بود، ظاهرش غیر صحیح. من عرض میکنم در صحیح ما ظاهر داشتیم، مزمره اولای زراره، مزمره دوم زراره. بله، اشکالی که اونجا شیخ داشت راجع به چی بود؟ کلیت و اطلاقش بود که آیا در مزمره اولای زراره جزاء محذوف است یا جزاء مذکور. این یک شبهه. ظاهر عبارت شیخ در اصل دلالت است، اصل حجیت، بحث اطلاق رو بعد میاد، سه صفحه بعد میاد که اختصاص روایات به شک در رافع یا شک در مقتضی. بنابراین ما تو روایات صحیحه روایات ظاهره داشتیم. شبهه دوم، سلمنا که صحیح غیر ظاهر و ظاهر غیر صحیح. خب بعد می‌فرماد با تجابر و تعاضد درست میشد. هل یسه الاستدلال علی امر به خمسه روایه که صحیحش غیر دال، دالشم غیر صحیح. چون یکیش ایشون قبول نکرد، روایت خصال رو ایشون دلالتش را قبول نکرد. با پنج تا روایت که این پنج تا روایت سه تاش صحیحه، دو تاش چی؟ ضعیف. اومد صحیحش دلالت ندارد، دالش سند ندارد، بگیم بله اینا با تجابر و تعاضد حجتن. هل یصح الاستدلال به تجابر و تعاضد مع خمس روایه، با پنج تا روایت که سه تاش صحیح بود دلالتش درست نبود، دوتاش دلالتش درست بود سندش درست نبود. تجابر و تعاضد وقتی حجت است و دلیل که موجب وثوق و اطمینان بشود، موجب وثوق و اطمینان بشود، یا وثوق و اطمینانش در حد وثوق از خبر ثقه باشد، یا موجب یک وثوق و اطمینان عادی بشود، وثوق اطمینانی که مردم چی میدونن او را؟ علم. تجابر و تعاضد، تراکم ادله، وقتی حجت که یا موجب اطمینان و علم عادی بشود، فالعلم العادی حجه، و یا موجب وثوقی بشود در حد وثوق حاصل از خبر ثقه، و با پنج تا روایت اینجور تجابر و تعاضدی به وجود نمیاد. حق این است همونجور بگن که ما گفتیم که بله این روایات خمس، این روایات سته چهار تاش دلالت داشت، دو تاش هم سندن تمام بود هم دلالتن، دو تاش دلالتن تمام بود اما سندن تمام نبود. بس هست برای ما دو تا روایت حجت با دو تا روایت ضعیفی که او را چه میکنه؟ کمکش میکند به زمینه فتوای اصحاب. این هم تمام کلام در این حرف شیخ. ثم ان شیخ رضوان الله تعالی علیه روایات حل و اصالت و طهاره را در اینجا به عنوان مؤید نقل کرده. روایات حل کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، الماء کله طاهر، به عنوان مؤید اینجا نقل کرده و بحث کرده ازش. لکن غیر واحدی آمدن و به روایات استدلال کردن، غیر واحدی از محققین به روایات استدلال کردن. کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، الماء کله طاهر، حتی تعلم انه قذر. استدلال کردن به این روایات برای حجیت استصحاب. بحثی که هست اینه که آیا این روایات ثبوتن درش چند احتمال است؟ ثبوتن در این روایات یک احتمال، دو احتمال، چجور ممکن است؟ چه احتمالی ممکنه در این روایات؟ آیا این روایات یک قاعده را میخواد بگد ولا غیر؟ یا میتونه دو تا مطلب بگه ولا غیر؟ یا میتونه سه تا مطلب بگه؟ یک بحث بحث ثبوتیه. آیا ممکنه از کل شیء لک حلال ما سه تا مطلب بفهمیم؟ ثبوتن، حالا استظهار کار نداریم، با یک جعل، با یک لسان هم حلیت رو اشیا را به حکم چی جعل کنه؟ واقعی. همه اشیا به حکم اولی حلالن، هم بیاد رو مشکوکا حلیت جعل کند به حلیت ظاهریه، هم بیاد حلیت استصحابیه درست کند. آیا می شود از روایات حل و طهارت سه تا قاعده استفاده کرد؟ قاعده الحل و طهاره، اصالت الحل و اصالت الطهاره، استصحاب الحل و استصحاب الطهاره. یا نمی شود جز یک امر، یا باید قاعدت الهل و تهاره باشد، یا اصالت الهل و تهاره باشد، یا استصحاب، یکیش بیشتر نمیشه. یا نه دو امرش ممکنه، میتونه استصحاب رو بفهموند با یکی از اون دو. این یک بحث ثبوتی که آیا با مثل کل شیء لک حلال، مثل اینجور جعلی، یا کل شیء طاهر می شود سه تا مطلب بفهمونه؟ ممکنه سه مطلب بفهموند یا نه خیر ممکن نیست مگر یک مطلب، یا نه ممکن است دو تا مطلب بفهموند؟ امکان دارد دلالت بر سه قاعده یا نه؟ امکان دارد دلالت بر دو قاعده یا نه؟ این یه بحثه. بحث دیگر، علل امکان ظهور در چی داره؟ حالا گفتیم میشه سه تا قاعده رو بفهموند، آیا ظهور در هر سه قاعده دارد، یا ظهور در استصحاب، یا در اصالت الحل؟ بحثیست یه مقدار پیچیده، انشاءالله این مطالعه میکنم برای فردا. و شاءالله علی سید.